رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، مجله بامدادی پنجشنبه 13 مارس رو از موج‌های رادیوی آزادی میشنوید و شما رو در این برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی این رادیو در پراگ همراهی میکنم.
درودی گرم و فراوان به یکایک سامیانی ارجمند این مجله بامدادی. نصیر جان امامزاده هستم و شما را در این برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه 8 سحر است
و اما ساعت در پراگ هنوز 4 شب است و نصیر جان اول از همه میخواهم از شما وضع هوای تاجیکستان را پرسان کنم.
بله، هوا میرزو طوری به نظر می رسد روز تا روز گرم تر و گرم تر می شود و با گذشتی همگی 13 روز از آغاز فصل بهار، زمستان قهرتونه که امسال در تاجیکستان شاهدش بودیم دیگر یک رخدادی خیلی قدیم می نماید. بنا به معلومات مرکز هواشناسی تاجیکستان انتظار می رود هوا امروز در دوشنبه تا 25 درجه و در قرغان‌تپه حتی تا 27 درجه گرم شود. اما امروز هوای خوجند نسبتاً سردتر در نظر بوده است، یعنی تا 20 درجه گرم خواهد شد. هواشناسان میگویند هوای تاجیکستان تا پایان هفته جاری همین گونه گرم و در اکثر مناطق به بارش باقی خواهد ماند.
و خدا کند نصیر جان که این هوای گرم و به بارش به همین منوال ما و شما و تاجیکستان عزیز ما را تا روزهای عید نوروز برساند. این بود مرور به وضع هوای تاجیکستان در مجله بامدادی پنجشنبه 13 مارس. و اکنون بخش خبری این ساعت و ابتدا با نگاه به سرخط مهمترین اخبار. کاخ سفید میگوید کسی در ماموریت آمریکا خواستار جنگ با ایران نیست.
قرار است رئیس جمهوری سربستان امروز پارلمان این کشور را منحل کند.
سفیر آمریکا بلاروس را ترک کرده است.
و رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان برای شرکت در نشست سران کنفرانس کشورهای اسلامی که امروز آغاز به کار می‌کند به سنگال رفت.
مشروع خبرها. کاخ سفید میگوید کسی در داخل حکومت آمریکا خواستار جنگ با ایران نیست. سخنگوی کاخ سفید دانا پرینو گفت در ماموریت کسی نیست که چیزی بیشتر از راه‌های دیپلماتی حل این مسئله را پیشنهاد کرده باشد. این بیانیه کاخ سفید یک روز بعد از استعفای ادمیرال ویلیام فالون از مقام فرماندهی ستاد مرکزی ارتش آمریکا صدا داد. در هفته گذشته مجله اسکوایر در یک مطلب نوشت که ادمیرال فالون ماموریت پرزیدنت جورج بوش را علیه جنگ با ایران هشدار داده است. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید با دلیل اختلاف نظرش با بوش ترک مقام کردن ادمیرال فالون را حرفی پوش نامید و گفت پرزیدنت بحثی شدید و سالم را خوش دارد.
رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان که با یک سفری 5 روزه در قاره افریقا به سر میبرد دیروز دیداری رسمیش را از الجزایر به پایان آورده وارد دکر پایتخت سنگال شده است. آقای رحمان در دکر در نشست 11 و 2 روزه سران کنفرانس کشورهای اسلامی که امروز آغاز میشود شرکت میورزد. بنا به خبرها در جریان سفری امومالی رحمان بین تاجیکستان و الجزایر 4 قرارداد همکاری به امضا رسیده است.
انتظار می رود امروز رئیس جمهوری سربستان باریس تادیچ پارلمان این کشور را منحل و انتخابات پیش از وقت پارلمانی اعلان کند. ائتلاف حاکم در سربستان با علت اختلاف نظرها بین اعضای کابینه وزیران در مورد برخورد با استقلالیت کوسوو از هم فرو پاشید. سروزیر بویسلاو کشتونیسا و متحدین او می خواستند که حکومت در واکنش به اعتراف استقلالیت کوسوو از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مذاکرات جهت پیوستن بلگراد به این سازمان را قطع کند. اما وزیران غربگرای سربستان از این پیشنهاد پشتیبانی نکردند. بدنبال سروزیر کشتونیسا روز 8 مارس اعلام کرد که کابینه وزیران به این دلیل به کار خود دیگر ادامه دادن نمیتواند و باید در سربستان انتخابات جدید پارلمانی اعلان شود.
سفیر آمریکا در بلاروس دیروز در ادامه تنشی برخواسته بر سر تحریمات علیه این کشور اعلان کرده ای آمریکا مینسک را با قصد واشنگتن ترک گفت. سفارت خروجی سفیر کارن ستیوارت از بلاروس را تایید کرده ولی نگفته است که او کی به مینسک برخواهد گشت. در هفته گذشته بلاروس سفیر خود را از واشنگتن فراخوانده از سفیر آمریکا هم دعوت کرد مینسک را ترک کند. وزارت خارجه بلاروس گفت این اقدام در پی از سوی آمریکا جاری شدن تحریمات جدید بر ضد شرکت بلنفتیخیم روی دست گرفته شده است.
وزارت خارجه روسیه گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا را یک نمونه به گفته این وزارت سیاست معیارهای دوگانه آمریکا نامید. گزارش وزارت خارجه آمریکا که روز سه‌شنبه نشر شد، دولت روسیه را به محض کم مسئولیتی، فسادکاری، تحقیقات منتخب و ایجاد محدودیت‌ها در راه مطبوعات و سازمان‌های بین‌المللی انتقاد می‌کند. اما مسکو این گزارش را مغرضانه، پر اشتباه، ضعیف بنیاد و بی‌ثمر خوانده گفته است آمریکا حق ندارد به دیگران سبق دهد.
یک گروه رهبران قبایل، دانشمندان و سیاستمداران سابق عراق از سازمان ملل متحد دعوت کردند نظارت بر عراق را بر دست خود بگیرد. در یک نامه مشترک به دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون آنها نوشتند تحت نظارت ملل متحد آوردن عراق کمک میکند که جریان سیاسی در این کشور از یک مسیر درست پیش برود. سازمان ملل در سال 2003 در پی یک حمله انتحاری علیه ساختمان نمایندگیش در بغداد که منجر به هلاکت ده ها نفر از جمله نماینده این سازمان در عراق شد، فعالیت هایش در آن کشوری جنگ زده را کم کرد. در همین حال مقام های نظامی امریکا میگویند دیروز در اثر یک حمله خونپاشه در جنوب عراق با سه سرباز دیگری امریکایی کشته شدند. این حمله علیه یک پایگاه نظامی امریکا مستقر در نوسیریه صورت گرفته است. تنها طی سه روزی گذشته در عراق 11 سربازی امریکایی به هلاکت رسیدند.
و فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا ردبندی نوی دسته های ملی را نشر کرد. در این ردبندی تیمی ارجنتینا در مقام اول، برزیل دوم و ایتالیا قهرمان فعلی جهان در جای سوم قرار داشتند. تاجیکستان در این فهرست باز یک زینه پایین تر به ردیف 143 رفت و الحال در این فهرست بین کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان که 70، قزاقستان که 105، قرغیزستان که 127 و ترکمنستان که 136 جای گرفته است. ضمن میان 15 کشور سابق شوروی نیست، تاجیکستان در زینه آخرین قرار دارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیزی مجله بامدادی، پنجشنبه 13 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و در پی نشر خبرها یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلبی مهم قسمتی اساسی برنامه. از یک قوله به قوله دیگر، نرخ یک بشکه نفت اینک بالغ از $110 شد.
گاز هم قفا ماندنی نیست. قیمت فروش گاز آسیای مرکزی از سال آینده باز هم بالاتر خواهد رفت.
کی هست که به صلاحیت های پرزیدنت شک دارد؟ پاسخ حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان به طلب اخیر احزاب مخالف این کشور.
از پهلو مگر خوبتر دیده می شود؟ ارزیابی های گزارش وزارت خارجه امریکا از وضع حقوق بشر در تاجیکستان
و پاسخ مقامات، محافل و نیروهای سیاسی تاجیکستان به این گزارش
و هم چشماندازه به صفحه های شماره تازه هفتنامه های چاپی دوشنبه.
مجله بامدادی پنجشنبه 13 مرد رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و این بار موضوع اول در قسمت اساسی برنامه ما جست و خیز همچنان به ایست قیمت مواد سوخت در بازارهای بین المللی است. ارزش بشکه نفت خام دیروز در بازار نیویورک بالغ از $110 شد. این علاقه روز ششم است که ارزش نفت با سرعت بالا می رود. تحلیلگران میگویند افزایش قیمت مواد سوخت پیش از همه واکنش بازارهای بین المللی با ضعف دلار آمریکایی است که قربش به طور بی ایست پایان رفته. این جریان را به تعبیر معروف آغاز هست انجام نه. در چنین حالت طبیعی است که سرمایه‌داران تلاش میکنند سرمایه خود را با محصولات چون نفت، طلا و سایر انواع فلزات قیمتبها که همچنان با دلار آمریکایی خرید و فروش میشوند بگذارند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارشی که همکار ما لطیفی از نیویورک فرستاده است.
دیروز در بازار نیویورک بهای یک بشکه نفت خام به نشان رکوردی $110.20 رسید. هفته گذشته در دوام 6 روز پی در پی قیمت نفت افزایش می‌یافت و متخصصان صحا بر اینند که سبب اصلی جهش بی‌سابقه این نوی منبع انرژی ادامه پایین رفتن قرب دلار آمریکا است. سرمایه‌داران جهان دیگر به دلار اعتقاد چندانی ندارند و کوشش می‌کنند دارایی خود را به اشیا یا به فلزات قیمت‌بها تبدیل دهند، خصوصا به مال و کالای به مثل نفت یا طلا که همچنان با دلار آمریکایی خرید و فروش می‌شوند. در دوام روز چهارشنبه رکود دلار در برابر یورو باز هم ادامه یافت و سرمایه‌گذاران را وادار ساخت و بازار نفت رو بیاورند. در حالی که دلار ضعیف می شود، خریداری قراردادهای فیوچرس نفت برای سرمایه‌گذاران خارجی جالب تر می شود. اکثریت تحلیلگران بر اینند که با وجود آنکه پیشنهاد نفت در بازار جهانی شروع از ماه ینوار به 10.2% افزایش یافت، نرخ آن همورا بالا می رود و اساسا با دلیل ضعیفی دلار. بعد آنکه وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که تأمینات با نفت هفته گذشته افزایش یافته با 6 میلیون و 100 هزار بشکه رسید که این 3 برابر بیشتر از پیشگویی‌های تحلیلگران شبکه خبری داو جونز میباشد. بهای نفت خام کم پایین رفت، اما بعدتر خود همان روز سرمایه‌گذاران دوباره به خریدن نفت شروع کردند. لیندا ریفیلد، متخصص ارشد سوهای نفت شرکت مگراهیل، میگوید در عین حال با کدام نرخی که نباشد فرصت خریدن نفت است. تحلیلگر فیوچرس های شرکت اپشنز اکسپرس روب کورژاتکوفسکی گفت در بازار انرژی میان نرخ و پیشگویی های متخصصان تفاوت بزرگی مشاهده می شود. در اکثر سببش رکود دلار است. این واقعیت که با وجود افزایش پیشنهاد و کاهش طلبات بالا روی نرخ نفت همچنان ادامه دارد، مایه حیرت کارشناسان شده است که میگویند وضع اقتصادی ایالات متحده نگران کننده باقی میماند. افزایش به سابقه بهای نفت خام قریب به همه بخش های اقتصاد امریکا تأثیر منفی رساند. همین طور نرخ بنزین در پیش روی موسم تعطیل ها به طور بی سابقه بلند شده و حالا 1 لیتر بنزین بالغ از 1 دلار شده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
افزایش نرخ نفت در بازارهای بین المللی که همه روزه یک قله نو بی سابقه را فتح میکند. و از قیمت نفت میگذاریم به نرخ گاز، یکی از دیگر انواع مهم مواد سوخت. قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان، 3 کشوری صاحب منابع سرشار گاز آسیای مرکزی، در پی مذاکرات در مسکو اعلام کردند که از سال آینده گاز خود را با قیمت اروپایی خواهند فروخت. طبیعی است که این تصمیم منجر به طوفان نوی نرخ‌ها در بازار فروش گاز اروپا خواهد شد. اما نه فقط در اروپا. تاجیکستان و قرغیزستان، 2 کشوری باقی مانده و از منابع گاز محروم آسیای مرکزی، تقریبا کل نیازمندی خود به این نوی مواد سوخت را از حساب واردات آن و اساسا از ازبکستان برآورده می‌سازند. و به سطح قیمت های اروپا بالا بردن قیمت فروش گاز آسیای مرکزی یقینا به اقتصاد این کشورها نیز ضربه خواهد زد. موضوع را در یک گزارش همکاری مطهری سفر به بررسی گرفته است.
ظاهراً خبر 2 مرتبه بالا بردن قیمت گاز صادراتی کشورهای آسیای مرکزی پیش از همه رهبران تاجیکستان و قرغیزستان را تکان داد که پایبند گاز صادراتی ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان می باشند. سال گذشته وقتی ازبکستان خواست قیمت گاز را تا $200 برای هر 1000 متر مکعب بالا برد، مقامات تاجیکستان و قرغیزستان بعد مذاکرات پرشدت و طولانی توانستند قیمت گاز را در حد تا $145 برای هر 1000 متر مکعب پایان برند. در سال 2006 هر دو کشور گاز ازبکستان را $100 می خریدند و پیشتر از آن بیش از $50. تنها معجزه می تواند تاجیکستان و قرغیزستان را از پرداختن چنین قیمت برای گاز امین نگه دارد. ولی اگر ازبکستان گاز را با قیمت بازارهای اروپایی، یعنی بیشتر از $300 به تاجیکستان و قرغیزستان فروشد، پس این به کیسه مردم و همچنین به اقتصادهای هر دو کشور ضربه سختی خواهد زد. میتیو کلمنت، کارشناس مؤسسه مطالعاتی جینز، میگوید واقعا اقتصادهای پایبند به گاز صادراتی تاجیکستان و قرغیزستان این گونه قیمت را تحمل نخواهند کرد.
دو مرتبه بالا رفتن قیمت گاز یک ضربه بزرگ اقتصادی به این کشور هاست. آن همه مشکلاتی که زمستان اخیر این کشورها کشیدند، درجه تحمل آنها را به مشکلات بار دیگر نشان داد. کمبود گاز، برق و سوزشواری در دوام زمستان این کشورها را به شرایط فلاکتبار روبرو کرد. احتمال تکرار این مشکلات وضعی به این هم دشوار را باز سخت‌تر خواهد کرد.
اما حالا معلوم نیست که چنین سرنوشت تاجیکستان و قرغیزستان را انتظار هست و یا نه، زیرا قیمت گاز برای همسایه ها در آسیای مرکزی هنگام مذاکرات دو جانبه تعیین می شود. شوکت شایموف، معاون رئیس شرکت تاجیک گاز، در این باره بر رادیوی آزادی گفت:
این اساسا بر آخری سال مثلا وقت ماهی اکتبر دیم مثلا کشتون میکنن، ولی ما هم شنیدیم آن خونده شدیم تا آخری سال معلوم شود. حاضر ما تا آخری سال شرفنامه داریم.
رئیس اتحادیه فروشندگان نفت در قرغیزستان و معاون سابق نخست وزیر قرغیزستان میگوید واقعا دوچند بالا بردن قیمت گاز در سال 2009 برای کشورش خبری نهایت بد میباشد.
اگر قیمت گاز دوچند شود، پس برای 1000 متر مکعب 300 دلار را تشکیل خواهد داد. ما هیچگاه نمیتوانیم با این قیمت گاز بخریم. ما چنین قدرت و پول نداریم که برای هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی 300 دلار بپردازیم.
این در حال است که روابط استفاده برندگان گاز یعنی تاجیکستان و قرغیزستان و فروشنده آن ازبکستان شایسته توصیف نیست و مسئله گاز در گذشته باعث جنجال ها میان این کشورها شده است. خود مردم کشورهای خریدار گاز نیز از شنیدن گران شدن قیمت آن غمگین و مایوس شدند. یک ساکن دوشنبه در این باره بر رادیوی آزادی گفت:
ما پیشکی پروش هم میسپوریم، اما گازم یک مو میتین یک مو نمیتین. باید برو جواب میشده مردم. سخت عذاب میکشند. آزی خودش که معاشو کم و یا برو قیمت کنم باید نمیدونم مردم چی کار کنم.
همین گونه مردم کشورهای بی‌نصیب از ذخیره های گاز در قلمروی شوروی سابق با گاز ارزان امسال خیرباد میگویند. ولی حرف نهایی دایر به قیمت گاز برای سال آینده را مقامات و مردم تاجیکستان به زودی و یا دیر دیر طور شوکت شویموف معاون مدیری شرکت تاجیک گاز گفت ماهی اکتبر خواهند شنید.
تصمیم با قیمت‌های اروپا فروختن گاز آسیای مرکزی و اثرات احتمالی این اقدام به اقتصاد کشورهای محروم از منابع گاز منطقه از جمله تاجیکستان. شنوندگان عزیز، تفصیلات این و دیگر اخبار و تحولات تاجیکستان منطقه و جهان در صفحه ما در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.ozodi.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را از اینجا با گزارشی از دوشنبه ادامه می دهیم. مقامات حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان با اظهارات اخیر سه حزب مخالف که کاهش دادن صلاحیت های رئیس جمهور و تقویت قدرت پارلمانی را طلب می کردند، پاسخ داده گفتند که صلاحیت های رئیس جمهور همگی 5 سال پیش در رای پرسی سراسری تغییر قانون اساسی تایید شده بود و در این بین ضرورت به وجود نیامده که نتایج آن رای پرسی بازبینی شود. احزاب مخالف بحران بی‌سابقه انرژی را که تاجیکستان در این زمستان مواجه شد از پیامدهای سوی تناسب در صلاحیت‌های شاخه‌های مختلف قدرت در این کشور دانسته بودند، اما حزب حاکم این ادعای مخالفین را به شدت رد می‌کند. گوش دهیم به گزارش همکاری ما در پایتخت تاجیکستان عبدالقیوم قیومزاد.
مسئولان حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان بیانیه مشترکی سه حزب مخالف دولت، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، حزب سوسیالیست جناح میرحسین نظریوف و حزب دموکراتی محمدرضا اسکندروف که بحران پیش آمده در کشور را نتایج تقسیم نابرابر اختیارات میان پارلمان، حکومت و رئیس جمهور ارزیابی کرده اند بی پایه و اساس عنوان کردند. در بیانیه مشترک احزاب مخالف دولت تقاضا شده است که صلاحیت و وکالت های رئیس جمهوری تاجیکستان بر منفعت پارلمان کاهش داده شود. دولت علی دولتزاده معاون اول رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت صلاحیت و وکالت ها را با رئیس جمهوری تاجیکستان در یک رای پرسی مردم معین کرده است و یک سازمان سیاسی نمیتواند تصمیم را که مردم گرفته است عوض کند.
وکالت های رهبر دولت را در اساس رای دهی عمومی خلقی در سر قانون جمهوری تاجیکستان معین شده است و آن را نه یگان حزب سیاسی دیگر کرده نه یگان گروه های سیاسی دیگر تغییر داده نمیتواند، چون که این وکالت ها در سر قانون کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان آورده شده است.
همزمان با چنین اظهار نظر، معاون اول رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان تاکید کرد که این بیانیه را نمیتوان بیانیه چند حزب معرفی کرد، زیرا نفرانی که از نام حزب سوسیالیست تاجیکستان و حزب دموکراتی تاجیکستان در زیر این سند امضا گذاشته اند حق صحبت کردن از نام این سازمان ها را ندارند.
دو نفری که این به نام اظهارات حزب سیاسی را امضا کردند، آنها نماینده یگان حزب سیاسی نیستند. از نام حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی خود را معرفی کرده و نمایندگی کرده، اونها در اصل از این حزب رانده شده هستند و در این حزب ها نیستند. یعنی این اظهارات تنها یک حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است.
این در حال است که در هفته قبل حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با انتشار یک بیانیه مشابه دولت تاجیکستان را در بی‌مسئولیتی و بی‌صلاحیتی متهم کرده بود. در این سند 15 سال دوران ریاست جمهوری در کشور بی‌نتیجه و بی‌ثمر ارزیابی شده، همزمان تاکید می‌شد که طول این مدت کشور با بحران سیاسی روبرو است و در چند سالی اخیر به دلیل توسعه فساد در میان مقامات و استفاده از شیوه های قوم سالاری در اداره دولت این بحران عمیق‌تر شده است. و اما در بیانیه اخیر احزاب مخالف دولت، کاهش صلاحیت گسترده رئیس جمهوری و به اختیار مجلس نمایندگان واگذاری آن به آن مربوط کرده می شود که پارلمان بتواند فعالیت حاکمیت اجرایی را نظارت کند. اختیاراتی که بعد از برگزاری رأی پرسی به منظور اصلاحات قانون اساسی در سال 2003 مجلس نمایندگان از آن محروم شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش حزب حاکم به طلب احزاب مخالف که خواستار کاهش صلاحیت های رئیس جمهوری تاجیکستان توسط برگزاری رای پرسی شده بودند. شنونده ارجمندی مجله بامدادی پنجشنبه 13 مارت از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و حالا نگاه دیگر باره به سرخط مهمی اخباری این ساعت.
کاخ سفید میگوید کسی در ماموریت امریکا خواستار جنگ با ایران نیست.
قرار است امروز رئیس جمهوری سربستان پارلمان این کشور را منحل کند.
تنش دیپلماتی بین واشنگتن و مینسک عمیق‌تر می شود. سفیر امریکا بلاروس را ترک کرده است.
و رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان برای شرکت در نشست سران کنفرانس کشورهای اسلامی که امروز آغاز به کار میکند به سنگال رفت.
شنوندگان عزیز، تحول این و دیگر اخبار جهان و تاجیکستان در مجله شامگاهی رادیوی آزادی که هر بیگاه ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع می شود. و اما در ادامه مجله بامدادی مروری دیگری خواهیم داشت به سرخط مطالبی که در ادامه این ساعت برنامه تقدیم شنونده عزیزی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی خواهند شد.
از پهلو مگر خوبتر دیده می شود. ارزیابی های گزارش وزارت خارجه امریکا از وضع حقوق بشر در تاجیکستان
و پاسخ مقامات محافل و نیروهای سیاسی تاجیکستان به این گزارش.
آینه اینترنت را که خیره می کند، دیروز روزی آزادی بیان در شبکه جهانی اینترنت بود.
قفل بر در، آخرین کینوتئاتر در خاروخ بسته شد.
و هم چشماندازه با صفحه های شماره تازه نشریه های تاجیکستان، اما این همه در ادامه مجله بامدادی بعد از شنیدن یک ترانه. This is my right, a right given by God to live a free life, to live in freedom. Talking about freedom, I'm talking about freedom. I will fight for the right to live in freedom. Anyone tries to take it away, will have to.
آزاد و در آزادی زیستن این حق من است که خدا به من داده است، میخواند پل مکردنی در این ترانه. شنوندگان عزیز، یادآور میشوم مجله بامدادی پنجشنبه 13 مارس را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و در ادامه این برنامه برمیگردیم به موضوع گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا که صحبتش را در برنامه دیروز آغاز کرده بودیم. این گزارش وضع حقوق بشر در 190 کشور جهان از جمله تاجیکستان را فرا میگیرد. گزارش تنها به وضع حقوق انسان در تاجیکستان 14 صفحه را اختصاص داده، میگوید وضع در تاجیکستان همچنان بد باقی مانده و فساد در این کشور به یک مانع بزرگ در راه اجرای اصلاحات اجتماعی و دموکراتی تبدیل یافته است. در برنامه گذشته ما یک مرور کوتاه به صحیفه های مخصوص تاجیکستان این گزارش داشتیم و حالا یک نگاه مفصلتر به وضع حقوق بشر در تاجیکستان از نگاه گزارش وزارت خارجه آمریکا. گزارش همکار ما سلیم ایوبزاد.
از نگاه وزارت امور خارجه آمریکا، احترام به حقوق انسان در تاجیکستان در یک سال گذشته تغییر جدی ندید. کشور در زیر حاکمیت خودکامه پرزیدنت امام‌علی رحمان و دایره طرفداران صادق او باقی مانده، چند اندیشه سیاسی همانا محدود و عملی دموکراتی ظاهر بازانه می باشند. در گزارش گفته می شود با یک انتخابات بدون رقابت در ماه نویبر سال 2006 رحمان برای دور سوم 7 ساله رئیس جمهور شد و پارلمان تاجیکستان در تصرف حزب طرفداران اوست. این خلاصه را که در یک سال گذشته فضای مراعات از حقوق انسان به تغییر مانده است، کارشناس تاجیک در دوشنبه عبدالغفار کمال نیز تصدیق می کند.
البته اگر وضع حقوق بشر را در تاجیکستان نسبت به یک سال پیش مقایسه کنیم، شاید چندان تغییر نبینیم. ولی اگر در مدت چند سال پس از مثلا برقراری صلح و ثبات در کشور مقایسه کنیم، بله، پیشرفت‌های بشر می خورد. و در شرایط امروزه در یک کشور شرقی جهان سومی و در یک کشوری که سابقه چندان طولانی جامعه مدنی و دموکراتی را ندیده است و باز در یک کشوری که از گرداب جنگ داخلی بیرون آمده است، خوب در همین سطح این چیز می شود، اگرچه در سطح مطلوب نیست.
حرکت نظررس به سوی عقب را وزارت امور خارجه آمریکا در امور دادگاه و رفتار با محبوسان دیده، میگوید حادثه های شکنجه در بازداشتگاه ها، حبس های خودسرانه، محاکمه های پوشیده و ناعادلانه افزایش یافتند. وضع سنگین در محبس ها سبب آشوب و اعتراض و مرگ و میر محبوسان گشته، به معلومات رسمی 36 نفر از سیل و ایدز فوتیده اند. نابرابری شدید بین دادستان ها و وکیلان دفاع عامل حل کننده سرنوشت گمانبران بوده، دسترسی سازمان های بین الملل، غیر دولتی و خیش و نزدیکان به بازداشت شدگان محدود باقی مانده است. تعیین و برکناری داوران و دادگستران در اختیار رئیس جمهور است. اکثر آنها دانش ضعیف داشته، از کتب حقوقی تامین نیستند، زیر تاثیر سیاسی بوده، با سبب کمی مزد دست به رشوت خواری میزنند. نقش این نهادها در فشار به مطبوعات مستقل نیز به مشاهده رسیده است. اکثر ژورنالیستان آزاداندیش مورد سوال مقامات دادستانی و سه کارمند نشریه آوازه هدف محاکمه در دادگاه قرار یافته اند. ثبت نام تکراری رسانه‌های همگانی و سازمان‌های غیر دولتی را نیز حکومت با مقصد فشار به آنها استفاده کرده است. چنانچه هنگام نامنویسی دوباره به سردبیران چند از نشریه‌ها هشدار و راهنمایی داده شده است. از سوی دیگر حکومت از ثبت نام حزب‌های نو سیاسی، روزنامه‌ها و سازمان‌های نو غیر دولتی خودداری می‌کند، زیرا آنها را از پیش مخالف خود می‌داند. کمیته اجازه رادیو و تلویزیون دولتی از پیدایش شبکه‌های نو رادیو و تلویزیون‌های مستقل پیشگیری می‌کند. در برخورد به گروه های مذهبی نیز حکومت ضد پوشیدن حجاب، فعالیت بعضی سازمان های دینی مانند شاهدان یهوه، موجودیت مسجد های خودجوش، از نهادهای عدلیه استفاده کرد. در حالی که قانون تشکیل گرد همایی جمعیت و گروه های اجتماعی و اتحادیه های کسبی را اجازت می دهد، با استفاده از قانون چنین حقوق مردم اجرا نشده باقی می مانند. همصحبت ما کارشناس تاجیک در دوشنبه عبدالغفار کمال می گوید رشد حقوق انسان در کشور به تلاش های شهروندی نیز بستگی دارد.
من فکر میکنم همه چیز نسبی است و ما باید یاد بگیریم. همان طوری که میگن حق دادنی نیست، ستاندنی است. باید جامعه، هر فرد و اون سازمان های مدنی و بخصوص حزب های سیاسی یاد بگیرن که حق خود را بشناسند و به کسی اجازه پایمال کردن آنها را ندهند.
ضمناً طبق گزارش مورد نظر در سال گذشته چند تظاهرات ناگهانی در دوشنبه و مناطق دیگر به عمل آمد. قانون نوی تنظیم رسم و آیین‌ها نظارت را به نشست و برخاست مردم محکم‌تر کرده است. ولی گاهی خود مقامات قانون‌های خود را احترام نمی‌کنند. برخلاف فرمان منع استفاده دانش آموزان در پختچینی که ماه آوگوست سال گذشته رئیس جمهور به امضا رساند، هزاران نفر دانشجو به میدان‌های پخته برآورده شد که اعتراض‌های را به دنبال داشت. در این رشته و ساحه‌های دیگر از مهنت کودکان و نورسان نیز زیاد استفاده می‌شود و 30% کودکان دور از مکتب مانده‌اند.
ارزیابی وضع حقوق بشر در تاجیکستان در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از مناسبت دولت تاجیکستان با دینداران نیز اظهار تشویش کرده است. گزارش میگوید هرچند در تاجیکستان بیش از 80 سازمان مختلف مذهبی فعالیت میکند، اما مناسبت با دینداران همان سرد بوده و نسبت به آنها یک نوع بی‌تفاوتی احساس می شود. گزارش به این نکته هم تاکید می کند که دولت تاجیکستان از گسترش فعالیت سازمان های مذهبی بیم دارد و از این رو فعالیت آنها را زیر نظارت شدید در آورده است. جزئیات بیشتری این موضوع را از دوشنبه همکاری ما کیومرسی اتا گزارش می دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش خود راجع به حقوق بشر میگوید دولت تاجیکستان با اندیشیدن اقدامات خاص در سال گذشته وضع آزادی اعتقاد را بدتر کرده است. منع فعالیت سازمان مذهبی شاهدان یهوه، اتستاسیای امام خطیبان و تخریب مساجد در دوشنبه را وزارت امور خارجه آمریکا از جمله اقدامات محدود کننده آزادی اعتقاد و مذهب در تاجیکستان خوانده است. در گزارش آمده است مقامات به اسلام سنتی احترام قائلند، اما اسلام افرادگرا را به امنیت کشور خطرزا می شمارند. همچنین مقامات تاجیکستان از گسترش فعالیت سازمان های مذهبی در هراسند که اکثرا از خارج پشتیبانی می بینند. الکساندر داویدوف رهبر اتحاد کلیساهای مسیحیان انجیلی بپتیستی این ادعای وزارت خارجه آمریکا را تایید میکند و میگوید که حکومت از حال و فعالیت تمام سازمان های دینی را زیر نظارت شدید قرار داده است. با گفته او پس از آن که کمیته دین تاجیکستان به اختیار وزارت فرهنگ گذشت، کار سازمان های مذهبی یک اندازه به مشکلی پیچید. با باوری آقای داویدوف اصلا وزارت فرهنگ تاجیکستان برای ورود ادبیات دینی موانع ایجاد میکند. الکساندر داویدوف میگوید نگرانی ها وجود دارد. مشکل سری ورود ادبیات دینی از خارج است. مقامات به هر بهانه نمیگذارند که برای پیروانمون ادبیات آوریم. این در حالی است که چاپ چنین ادبیات دینی در چاپخانه های تاجیکستان غیر امکان میباشد. ما چنین میشماریم که این گامی نخستی مقامات تاجیکستان است و گامی منبعی آن از این بهتر نخواهد بود. الکساندر داویدوف رهبر اتحاد کلیساهای مسیحیان انجیلی بپتیستی بود. اما زمامداران دولت چنین بهای وزارت خارجه آمریکا به وضع آزادی اعتقاد را درست نمی شمارند. آنها می گویند که دولت تاجیکستان در راه فعالیت یگان سازمان دینی مانع نمی شود اگر فعالیت این سازمان ها در چهارچوبه قوانین صورت گیرد. ولی وزارت خارجه آمریکا می گوید که حکومت تاجیکستان به هر بهانه فعالیت دینداران را محدود می سازد. مثلا مقامات به چاپخانه های تاجیکستان دستور داده است که از نشر همگونه ادبیات دینی به خصوص به خط عربی خودداری ورزند. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا راجع به حقوق بشر همچنین از تصمیم مقامات شهرداری دوشنبه در مورد تخریب مساجد نگرانی می شود. گزارش حاکی است که سر از ماه ایول سال گذشته مقامات فعالیت بیش از 200 مسجد پنج وقته را به دلیل قید رسمی نداشتنشان در شهر دوشنبه باز داشت و بیش از 10 مسجد پنج وقته را تخریب کرد. عبدالله حکیمی رهنما تحلیلگر سیاسی میگوید با وجود آن که در تاجیکستان زمینه مساعدی حقوقی برای مناسبات خوبی دولت با دینداران موجود است، اما بیماری مبارزه با دین همان حکومتداران تاجیکستانی پسا شوروی را آرام نمیگذارد.
عملهایی که نسبت تشکیلات های دینی، نسبت حقوق های دینی در ماه های آخر صورت گرفتن نشان میدهد که اون پسالوگی مناسبت مبارزانه با دین هنوز در شخصیت های زیاد حفظ میشود، در مقامات معین حفظ میشود. برای همین ما بین دو حالت هستیم، از یک سو زمینه حقوقی و تجربه سیاسی خوب، از یک سو حالت پسالوگی همون شوروی مناسبت با دین در منصب داران.
عبدالله حکیمی رهنما تحلیلگر سیاسی بود. وزارت خارجه آمریکا تصمیم بازآموزی امام‌های مساجد پنج وقته و جامعه را نیز نقض حقوق امام‌ها ارزیابی می‌کند. ماه آوگوست سال 2007 مقامات دوشنبه تقاضا کردند که سواد صدها امامی مساجد پایتخت امتحان شود. در نتیجه 4 امامی مساجد پنج وقته از امتحان نگذشتند و از صف امام‌ها بیرون شدند. در قسمتی از گزارش وزارت خارجه آمریکا از منع فعالیت سازمان مذهبی شاهدان یهوه نیز اظهار تشویش میکند و میگوید که وزارت فرهنگ این سازمان را به دلیل اطاعت نکردن به قانون اساسی کشور ممنوع اعلام داشت. طرح جدید قانون درباره دین و سازمان‌های دینی نیز به اندیشه وزارت امور خارجه آمریکا نگرانی‌ها را به بار آورده است و در صورت پذیرفته شدنش در شکل کنونی در پارلمان تاجیکستان نمونه واضح نقض حقوق دینداران خواهد بود، خواه مسلمان‌ها خواه غیر مسلمان‌ها. کیو مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
چشمانداز بود به بخش گزارش وزارت خارجه آمریکا مربوط به وضع آزادی‌های مذهبی در تاجیکستان و اما محفل‌های این کشور و همین طور مقامات و نیروهای سیاسی اش به گزارش وزارت خارجه آمریکا که از تاجیکستان شدیداً انتقاد می‌کند چی نظر دارند و آیا این گزارش تنها یک به اصطلاح گفتن و گذشتن است و یا در واقع تاثیر مثبت در تصمیم‌گیری‌های بعدی دوشنبه می‌تواند بگذارد؟ و اما طوری از گزارش همکار ما در دوشنبه فرهاد میلاد برمی‌آید، در حالی که نمایندگان مخالفین از این گزارش استقبال میکنند، نظر مقامات رسمی نسبت به ارزیابی های وزارت خارجه آمریکا از وضع حقوق بشر در تاجیکستان سرد بوده است.
احزاب سیاسی تاجیکستان نکات اصلی گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در رابطه با وضع حقوق بشر در سال 2007 را یکسان قبول نکردند. به اعتقاد مسئولان برخی از سازمان‌های سیاسی تاجیکستان، مخصوصا این نکته گزارش که تاجیکستان را به عنوان یک کشور اوتوریتری و خودکام معرفی و در پیش آمدن چنین وضع دایره محدود نزدیک به رئیس جمهور رحمان را که امور دولت در اختیار آنهاست، بازگوی واقعیت امروز کشور بوده است. رجب میرزا، رئیس سازمان حزب دموکرات محمد روزی اسکندرف در شهر دوشنبه میگوید در بیشتر مواردی که حقوق و آزادی های شهروندان نقض و مقامات مسئول در امر اصلاح آن دست به اقدام نمیزنند، پیامد سیاست اوتوریتری و خودکامه در کشور است.
تنها در صورت امکان مبارزه های سیاسی با وجود میآید و حق احترامی حقوق آزادی های شهروندان باوجود می آید که همین حالت اصلاح خود را دریابد، یعنی تمرکز یافتن حاکمیت در دست یک نفر یا یک گروه.
به اعتقاد آقای میرزا، دولت تاجیکستان با ایجاد مخالفت‌های مصنوعی میان برخی از احزاب سیاسی تلاش می‌ورزد که حضور حزب‌های عمدتاً مخالف را در صحنه کمرنگ و شرکت آنها را در حیات جامعه محدود سازند. در همین حال حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان که سروریش را امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور بر عهده دارد، این نکته گزارش وزارت خارجه آمریکا را یک جانبه و دور از واقعیت ارزیابی کرد. دولت علی دولتوف، معاون رئیس این حزب، گفت
اصلا از نگاه وزارت کارهای خارجه یک دولت و نظام سیاسی یک دولت دیگر چنین بها دادن از روی آداب و اتیکه سیاسی نیست، خصوصا وقتی که یک کشوری را نظام سیاسی یک کشوری را اوتوریتری نامگذاری میکنند با آن بهای سیاسی میدهند. لیکن سیاست امروزی رهبر دولت تاجیکستان را خلق تاجیکستان، مردم کشور تاجیکستان پسندیده است، آن را اعتراف میکند و آن را ما همچون نظام دموکراتی معرفی کرده میتوانیم، همچون یک نظام سیاسی که امروز در تاجیکستان موقع مستحکم خود را دارد.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا، ضعف گوناگون اندیشه بسیار حزبی، کنده روندهای دموکراتی، عذاب و شکنجه بازداشت شدگان از سوی مقامات امنیتی و عدم دسترسی آنها به ملاقات با نزدیکان و وکیلان دفاع، بی‌عدالتی دادگاهی، وضع طاقت فرسای زندان و بازداشتگاه‌ها، محدودیت آزادی سخن و وجدان، فشار به مطبوعات، زندانی شدن مخالفین سیاسی، فشار سر سازمان‌های غیر حکومتی، نقض حقوق زن، قاچاق انسان و استفاده نیروی کاری نورسان از مشکلات عمدترین وضع حقوق بشر در تاجیکستان ارزیابی شدند. در همین حال محی الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید آنچه در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است چیزی نو نیست.
شاید که نتیجه آن است که تغییرات در کل کشور در این سمت با وجود آمده است و ما نباید که کمبودی را تنها در گزارش ببینیم، بلکه در آن وضعیتی که خودمون به سر میبریم.
آقای کبیری افزود حزبش به دلیل عدم شفافیت از شرکت در انتخابات میان دوره‌ای سال گذشته خودداری کرد و در حال ادامه یافتن این وضع در آینده نیز سر شرکتش در انتخابات ها اندیشه خواهد کرد. در همین حال عالم بابایف، رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، میگوید به طور عموم جامعه شهروندی تاجیکستان در سال 2007 رشد داشت و افزود در یک کشوری که در حال گزارش قرار دارد و اکثر مردمش در فقر به سر میبرند، آزادی های بشری بدون شک به دشواری های گذرنده روبرو خواهند شد.
استراتژی کی روز ما پیش رفتیم جامعه پیش رفتیم استراتژی درست است، لیکن تطبیق این استراتژی از لحاظ میخنیز هایی که اینا تطبیق کنند، مثلا اینستیتوت های شهروندی با عمل بیاید، از سطح تفکری جامعه ما با این میخنیزم های نو با ساختاری نوی اداره جامعه تطبیق مطابق شود، البته مرحله خیلی طولانی در کار است که ما با شرایط نو مطابق شویم.
کارشناسان میگویند با آن وجود که گزارش وزارت خارجه آمریکا بازگویی از وضع واقعی حقوق بشر در تاجیکستان میکند، با تصمیم های حکومت تاجیکستان در بهبود وضع کارا نخواهد کرد، زیرا در تاجیکستان برنامه عملی کردن همچنین سیاست وجود ندارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
واکنش ها به گزارش حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، ما به این موضوع به طور باز هم مفصل تر در مجله سیاسی چشمانداز برخواهیم گشت.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنونده گرامی، مجله بامدادی پنج شنبه 13 مارت از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. پیش از رفتن به ادامه برنامه، نگاه دیگر بره به سرخطی مهمترین اخباری تا این ساعت تاجیکستان و جهان.
کاخ سفید میگوید کسی در ماموریت آمریکا خواستار جنگ با ایران نیست.
قرار است امروز رئیس جمهوری سربستان پارلمان این کشور را منحل کند.
تنش دیپلماتی بین واشنگتن و مینسک عمیق‌تر می‌شود. سفیر آمریکا بلاروس را ترک کرد.
و رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان برای شرکت در نشستی سرانی کنفرانس کشورهای اسلامی که امروز آغاز به کار می‌کند به سنگال رفت.
شنونده عزیز، اخبار جهان و تاجیکستان و تحولات مهمی جهان و تاجیکستان را شما می توانید شام امروز در مجله شامگاهی ما که ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع خواهد شد دنبال کنید. اما پیش از پرداختن به موضوع های بعدی مجله بامدادی، گوش دهید به یک ترانه.
خلاص عاشق شده آسون شده، دل برات تو بد تو فرامون شده، عشقا شده اینترنتی میلی، مجنون نشسته چت کنه با لیلی، مجنون نشسته چت کنه با لیلی، چت میکنن ای میگن و میخندن، یه ریز برای هم خالی میبندن، عشق یه چیزی مثل کشک و دوغه، تموم زندگی پر از دروغه، هیچ کسی رو دوست نداره، دوست دارم عاشقتم شعاره،
بله ناصر جان، عشقا شده اینترنتی ایمیلی، مجنون نشسته چت کند با لیلی، تصویر خوبی از اینترنت، ولی شبکه جهانی اینترنت تنها جای عشق و تنها جای صحبت نیست. اینترنت در حال حاضر بزرگترین منبع اخبار، بزرگترین مخزن دانش و یک جهان بیکران و بیکنار شده به یک رکن مهم روزگار مردمان تبدیل یافته است، به حدی که بسیاری از اهل بشر شاید بدون اینترنت دیگر حیات خود را تصور کرده هم نتواند.
بله میرزا، و ضمناً دیروز روزی جهانی آزادی بیان در اینترنت بود. سازمان‌های دفاع از حقوق خبرنگاران میگند کشورهای خودکامه که پیشتر مطبوعات چاپی و الکترونی رو به اصطلاح باغی میکردند، اکنون هرچی بیشتر جهت محدود ساختن دم و دامنه اینترنت تلاش به خرج میدهند. همکاری ما خیرامانی بقازاده در گزارشش میگوید تاجیکستان نیز از جمله چنین کشورهای استثنا نبوده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه در صحیفه اینترنتی خود نوشت سال تا سال حکومت های استبدادی در سراسر جهان هرچی بیشتر نظارت فعالیت های اینترنتی شهروندان خود را شدیدتر می کنند. از این رو راهی بهتر جز اعتراض توسط اینترنت باقی نمی ماند. هر نفر دلخواه می تواند به صحیفه اینترنتی www.rsf.org وارد شده در این نمایش اعتراضی ویرتوالی اشتراک کند. اسم صحیفه رو تکرار می کنم www.rsf.org. یادآور می شویم که این صحیفه 24 ساعت یعنی تا ساعت 11 صبح روز پنجشنبه به وقت پاریس عمل می کند و شما از هر نقطه جهان از جمله از تاجیکستان می توانید نظری خود را درباره وضع آزادی بیان در کشور خود بیان کنید. کروسایت لکوز از سازمان گزارشگران بدون مرز چنین شرح می دهد. فرض کرده من می خواهم که در نمایش اعتراضی چین اشتراک کنم. من به تگمچه با اسم چین کلیک می کنم و یک خانچه ظهور می کند که در آن اسم خود کشور و پیام خود را می نویسید. بعدن یک جمله را انتخابن به حیث شعور خود در این روز نوشته می کند و مثل همه دیگر اندیشان اینترنتی را آزاد کند و یا بماند که ما به اینترنت دسترسی آزاد داشته باشیم. بعدن من خود را در میدان تیانمنی پکین در میابم و در برابر کاربران دیگر اینترنت در تظاهرات اشتراک میکنم. هدف اصلی تشکیل چنین یک اعتراض ویرتوالی میگویند گزارشگران بدون مرز فشار بالای حکومت های پایمال کننده آزادی بیان در اینترنت میباشد. امسال این سازمان اسم 15 کشور را به فهرست دشمنان اینترنت شامل کرده گفته است در اینجا فعالیت رسانه های اینترنتی شدیداً محدود شده، حکومت از بالای این رسانه ها نظارت میکند و در برخی حالت ها کارمندان این گونه رسانه ها را به زندان میاندازد. این کشورهای بلاروس، بیرما، چین، کوبا، مصر، اتیوپیا، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، سوریه، تونس، ترکمنستان، ازبکستان، ویتنام و زیمبابوه می باشند. در میان این کشورها چین چون دولت با بیشترین شمار زندانی های اینترنتی یعنی 50 نفر مورد تنقید قرار گرفته است. 14 زندانی دیگر اینترنتی در بلاروس، ازبکستان و ایران به قید گرفته شدند. راجع به تاجیکستان این سازمان میگوید هرچند امکان نشر مطالب مختلف اینترنتی راجع به مسائل امنیتی و اجتماعی موجود است، اما مقامات کشور در عرفه چاره‌بینی های مهم سیاسی مثل انتخابات کنترل را شدیدتر میکنند. طوری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2006 مدت دسترسی به 5 سامانه اینترنتی مسدود شده بود. این نکته را نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن رسانه‌های ملی تاجیکستان هم تایید کرد و گفت
متاسفانه امروز ما نمیتوانیم گفت که در اینترنت روزنامه‌نگار میتواند آزادانه هر چیزی که تقاضای خاصوس اجرا نماید، زیرا همه اینترنت پرووایدرهایی که در تاجیکستان عمل میکنند از سابق وزارت علاقه جنوبی تاجیکستان که امروز زیر ساختار وزارت نقلیات و کمیونیکاسیا جوازنامه گرفتند و در صورت اجرا نکردن طلبات این ساختار کشورهای آنها مانع های ایجاد کنند. و بنابر همین گفته های یا نوشته گزارشگران بدون مرز که در عرفه واقعه های مهم سیاسی فشار به رسانه های خبری من جمله به
آقای قرشیبایف افزود که در نیمه دوم سال 2007 حکومت تاجیکستان نظارت اینترنتی را شدیدتر کرد و به آزادی بیان در اینترنت ضربه شدید زد و گفت با قبول اضافه ها به قانون جنایی کشور، قانونگذاران تاجیکستان برای پخش اطلاع اینترنتی به اصطلاح از حقیقت دور مجازات پیش بینی کرد. امروز در تاجیکستان میزان دسترسی به اینترنت همانا در سطح پایین قرار دارد، چیزی بیشتر از 1% اهالی به طور دائمی از این شبکه جهانی استفاده میکنند. کاربران اساساً مردها بوده در کارخانه و مؤسسه ها و اینترنت کافه ها از آن استفاده میکنند، میگویند گزارشگران بدون مرز.
روز آزادی بیان در اینترنت و نگرانی ها در باره افزایش فشار مقامات به این جزیره آزادی از جمله در تاجیکستان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شامی امروز از گفتارهای شامگاهی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه.
و و در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم به مسائل تاجیکستان و نخست با خبری خوبی از وادی رشک که میگوید بالاخره در مناطق کوهستان شرق تاجیکستان نیز لیمیت نیروی برق لغو شد. مقامات شرکت برق تاجیک میگویند از این به بعد نیروی برق به اهالی وادی به طور دائم داده خواهد شد. مردم با اظهار خوشحالی از این خبر میگویند تمام ذخیره چوب و هیزم خود را در زمستان سختی که خوشبختانه پشت سر شد صرف کرده اند. گزارش همکاری ما در وادی رشک محمودی شادی تقدیم می شود.
انتقال دائمی نیروی برق پس از توقف چند ماه به ساکنان نواحی منطقه رشت دوباره از سر گرفته شد. سیمومین اکبروف نماینده شبکه های برقدهی این منطقه با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت فعلا در تمام قلمرو وادی رشت برق بدون کدام محدودیت انتقال داده می شود و افزود این تصمیم طبق یک دستور شرکت برق تاجیک راه اندازی شده است.
قوای برق همون گرافیک داشتن همون رجعه معین شدگی اول برداشته شده است. ما همون از فرمانی همون برق تاجی گرفتگیم که یک اونجا خاموش کرده نشود. همین یک چیکوی که ما می میکنیم مثلا بلغز تکنیکی خاموش کرده نمیشه.
آقای اکبروف همچنین گفت قطع شدن انتقال برق برای یک چند ساعت در برخ مواضع این نواحی به تعمیر زیرسکوهای برقی و خطهای بلند شدت ربط داشته است. در همین حال ساکن رشت گلندم سفروا راه اندازی انتقال برق را در این شب روز برای ساکنان منطقه کوهستان اقدام سری وقتی و ضروری خواند. او میگوید در سردی های به سابقه زمستان سال روان برخی از روستاهای وادی رشت از استفاده نیروی برق کاملا محروم مانده بودند.
خدا را شکر که خواهد همه قیل میتیم ما همین ذخیره های که خواهد همه تیرمه ما رو کردن که ما رو چوب و تفت و خدا همه سیاه شدن خواهدی تماما نمی خط سیاه نمی شود خواهد همه سویتا را دادن مردم خیلی همه زندگیشو با آسان تفید.
در همین حال با اطلاع سیمومین اکبروف نماینده شبکه های برقدهی در وادی رشت انتقال دائمی برق به این منطقه در مقایسه با سال گذشته یک ماه پیش صورت گرفته است و گفت فعلا ساکنان نواحی رشت جرگتال نوراباد تاجیک‌آباد و تویلدره نزدیک به 1000 مگاوات برق در شبانه روز می‌گرفتند. محمود شادی رادیوی آزادی رشت.
لغو لیمیت نیروی برق در وادی رشت و از رشت میگذریم به بدخشان. بدری تنها کینوتئاتر باقی مانده در مرکز ولایت بدخشان نیز قفل زدند. تصمیم گرفته شده است در زمین این کینوتئاتر بنای ماموری بنیاد کنند، اما چرا از حساب فرهنگ و با راهی از بین بردن یک مکان فراغتی مردم؟ گزارش همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از شهری خوروغ.
با در یگانه کینوتئاتر در خوروغ قفل اویزون گردید. گفته می شود که در جای این کینوتئاتر در آینده بناهای ماموری قامت می افروزند. این در حالی است که بنا به گفته سابق رهبر اتحادیه کینو و ویدئوی ولایتی نظربیک سفرالبیکوف با نو لایحه ایو نمایشهای فیلم او در کینوتئاتر و کلوبهای منطقه را پیشنهاد نموده، اما با دلیل تقاضای خراجات آن از جانب وزارت فرهنگ پذیرفته نشده است. نظربیک سفرالبیکوف افزود که قبلا در سه کینوتئاتر مرکز استان و زیاده از 40 کلوب در محل او فیلم او به نمایش گذاشته شده، اما وقت کینوتئاتر و کلوب باز تماشابین پر بودند. و افزود اما تا سالهای اخیر 2000 نمایشی فیلم او که در اتحادیه نگهداری می شدند کلا غیر قابل استفاده گردیدند و آویزان شدن قلف بر در کینوتئاتر آخرین در شرایط گسترش برنامه‌های تلویزیونی و ویدیویی شهادت کلا از بین رفتن کینو چون یک نمود سند در منطقه گردیده است. اما با عقیده سنت‌شناس شاه سلیمان بچه‌مردوف کینو امکانات بیشتر تاثیر رسانی به افکار عامه داشته، از طرف دیگر کینوتئاتر چون جای فراغت و فرهنگی در حیات جامعه نقش خویش را از دست نداده است. در همین اول شمس رحمت اللهیف دانشجوی دانشگاه دولتی خوروغ از آن اظهار نگرانی میکند که در مرکز استان جای اوی فرهنگی و فراغتی قریب وجود ندارند و سال دوم باز بسته بودن در یگانه تئاتر جهت نیاز داشتن آن به تعمیر و از بین رفتن آخرین کینوتئاتر امکانات بهره برداری از مؤسسات فرهنگی و فراغتی را برای جوانان باز هم محدودتر ساخته است. سنتشناس شاه سلیمان بچه‌مردوف بیان داشت که اما در محلات بدخشان کلچلان و تشبس را به دست گرفته، بجای کلوب جوانان اکنون در منازل این گونه افراد برای تماشای فیلم های ویدیویی جمع می آیند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، بدخشان.
بسته شدن دری آخرین کینوتئاتر در خوروخ که مرکز تاکنون به تئاتر ولایت بدخشان را اکنون به یک شهر بدون هم کینوتئاتر تبدیل می دهد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله بامدادی پنجشنبه 13 مارت است از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و روز پنجشنبه در تاجیکستان روز چاپی شماره تازه مطبوعات هم هست که معمولا به صورت هفتوار و محض در روزهای پنجشنبه از دست چاپ بیرون می آیند و نصر جان فکر میکنم که یکی از نخستین هایی که این چند از این نشریه ها رو ورق زده است باید شما باشد نه؟
بله بله میرزا من حالا نشریه ها رو روی دست دارم چند نشریه و حالا مرور خواهم کرد نشریه جمعیتی و سیاسی ملت نوشته است اسرار سفیران تاجیکستان و ازبکستان فاش شد سرگی تریتیکوف یک سرهنگ مستعفی خدمات جاسوسی روسیه که در گذشته به منفیت ترئو و فبری امریکا کار میکرده است در یک مصاحبهش با روزنامه فرانسوی لموند اقرار نموده است که در سالهای 1995-2000 به ترئو و فبر بیش از 5000 برقه فوق المخفی و 100 خبرویت به دسیسه های بوریس یلتسین و ولادیمیر پوتین ارسال کرده است. به قول تریتیکوف کارمندان رزویدکای روسیه وظیفه دار بودند که همچنین دیپلمات های جماهیر سابق شوروی را برای همکاری جلب کنند و برای این به آنها استفاده از همه گونه اصول اجازت داده شده بود. تریتیکوف گفته است برای وضع خانه و کاری پروفسوری در مسکو سفیری تاجیکستان رشید اولیموف ملقب به امیر برای همکاری با خدمات جاسوسی روسیه رضایت خود را داده است. اما نشریه ملت می نویسد واکنش مقامات وزارت خارجه تاجیکستان و خود شخص رشید اولیموف در این باره معلوم نیست. رشید اولیموف الان در مسند سفیری تاجیکستان در چین فعالیت دارد. نشریه فراش نشریه مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان از فعالیت مجلس نمایندگان کشور انتقاد کرده و آن را پارلمان کهنسالان نامیده است. از 63 وکیل پارلمان تنها یک کرسی را وکیل جوان 38 ساله و آن هم نزد حزب حاکم خلقی دموکراتی بند کرده است. با قول این نشریه اکثریت چهره های پارلمان تاجیکستان دارای مفکوره شوروی بوده و باری زمانی موثری دموکراتی را نمیتوانند بر دوش داشته باشند. نوباوری با اختصاصمندان جوان و ترسی گم کردن کرسی وکیلان مردمی کلانسال را وادار به آن میکند که صد ورود جوانان به عرصه مذکور شوند. خلاصه میکند فراش. نشریه آسیا پلوس تقاضای برگردانی 47 میلیون دلار قرض صندوق بین المللی پول از بانک ملی تاجیکستان را موضوع هفته خود قرار داده است. در کلاژی که روی صفحه این نشریه میبینیم شریف رحیم زاده رئیس تازه انتخاب بانک ملی تاجیکستان با یک نگاه خشمین و رنجامیز به سوی رئیس پیشین بانک ملی مرودعلی علی مردان نظر میکند که روی این عکس حیرت زده و پریشان مینماید. مؤلف مطلب ایش آسیا پلوس چند سالی ریتوریکی در میان میگذارد. در حالی که بانک ملی پیشنهاد معلومات نوصحیح به صندوق بین المللی پول را یک اشتباه از سوی خود خوانده است، کی متهم این اشتباهی با ارزش 5 میلیون دلاری آمریکایی است و آیا این اشتباهی گران نرخ بر مسئولیت کیست؟ نشریه نگاه دیگر از نشریه های مستقل تاجیکستان از 105 ساکن این کشور سوال کرده است که آیا ضرورتی در اتحاد دولت های مستقل باقی ماندن تاجیکستان در میان هست؟ بیش از 35% شرکت داران این نظر خواهی پاسخ مثبت به این سوال را دادند. از جمله 11% پرسیده شده ها عضویت تاجیکستان در اتحاد را تنها به خاطر مهاجران کاری لازم می شمارند. اما نزدیک به 28% ریسپاندنت های نگاه دیگر ضرورت عضوی این سازمان پس از شوروی باقی ماندن تاجیکستان را نمی بینند. سامیان ارجمندی ما می توانند پس از چند در ساعت های نزدیک نشریه ها را مستقیما دریافت بکنند و مطالب جالب این هفته چاپی مطبوعاتی دوشنبه را نیز مطالعه کنند.
تشکر ناصر جان و شنوندگان عزیز. با این چشمانداز با صحیفه های نشر این هفته مطبوعات چاپی دوشنبه میرسیم به پایانی مجله بامدادی پنجشنبه 13 مارس.
برنامه های ما رو تو با شما شنوندگان گرامی تا صبح روز دیگر خداحافظی میکنیم. شما رو از استودیوی دوشنبهگی رادیو آزادی ناصر جان مامورزاده همراهی میکرد
و از استودیوی رادیو آزادی در پراگ میرزای سلیم پور. شنوندگان عزیز همیشه شاد و آباد و همیشه با برنامه های رادیو آزادی باشید.
خدا نگهبان.
کاش دیگر بار عاشق بودم من به نام خود موافق بودم قدر یاری خیشتن دانستم تا بقای عمر صادق بودم قدر یاری خیشتن دانستم تا بقای عمر صادق بودم. مهر و باندل سوز مشفیق بودم عشق او را قبله دل خواندم که چو این دنیا منافق بودم عشق